هوش مصنوعی چه کارهایی را میتواند انجام دهد و چه کارهایی را نمیتواند. نمودارهای ریسک جایگزینی. هنگامی که نوبت به جایگزینی شغلی میرسد، محورهای هوش مصنوعی مشابه با اندازه‌گیرهای سنتی تک‌بعدی کارگران کم مهارت و پر مهارت نیست، بلکه هوش مصنوعی با توجه به محتوای خاص وظایف شغلی مجموعه ترکیبی از برندگان و بازندگان ایجاد می‌کند. در حالی که هوش مصنوعی آشکارا در وظایف دقیقی که بر اساس داده‌ها بهینه‌سازی شوند از انسان‌ها سبقت خواهد گرفت، این عامل از تعامل طبیعی با افراد و تقلید مهارت‌های دست‌ها و اندام ما ناتوان است و همچنین نمی‌تواند در تفکر با دامنه متقابل مربوط به وظایف خلاقانه یا چیزهایی مشارکت کند که مستلزم راهبرد پیچیده‌ای هستند، یعنی کارهایی که ورودی و خروجی آنها به راحتی قابل تشخیص نیست. به این معنا که جایگزینی شغلی می‌تواند به وضوح از طریق دو نمودار XY نشان داده شود که یکی برای کارهای فیزیکی و دیگری برای کارهای فکری است. برای کارهای یدی، محور X از محیط‌های ساختاری با مهارت کم در سمت چپ به محیط‌های غیر ساختاری با مهارت بالا در سمت راست گسترش می‌یابد. محور Y از غیر اجتماعی در پایین به بسیار اجتماعی در بالا حرکت می‌کند. نمودار کار فکری همان محور Y غیر اجتماعی به بسیار اجتماعی را دارد، اما در محور X متفاوت است. از مبتنی بر بهینه‌سازی در سمت چپ به مبتنی بر خلاقیت یا راهبرد در سمت راست. کارهای فکری در رده مبتنی بر بهینه‌سازی دسته‌بندی می‌شوند که وظایف اصلی آنها شامل به حد اکثر رساندن برخی متغیرهای قابل اندازه‌گیری است که ممکن است از طریق داده کنترل شوند. مثلا بهینه‌سازی تنظیم نرخ بیمه یا حد اکثر باز پرداخت مالیاتی. این محورها هر دو نمودار را به چهار بخش تقسیم می کنند. ربع پایین سمت چپ منطقه خطر است، ربع بالای سمت راست منطقه امن است، سمت چپ بالا پوشش انسانی و سمت راست پایین پیشرفت آهسته مشاغلی که وظایف آنها به طور عمده در منطقه خطر، اعم از ظرفشوها و مترجمان سطح مقدماتی قرار دارند، در سالهای آتی با مخاطره زیادی روبرو خواهند شد. کسانی مانند روانپزشکان، پرستاران خانگی و غیره که در منطقه امن هستند، احتمالاً طی آینده قابل پیشبینی از دسترس هوش مصنوعی خودکار در امان خواهند بود. تکلیف بخش‌های پوشش انسانی و پیشرفت آهسته به مقدار کمتری روشن است. اگرچه اکنون کاملاً قابل جایگزینی نیستند، سازماندهی مجدد وظایف کاری یا پیشرفت‌های مداوم در فناوری می‌تواند به کاهش گسترده مشاغل در این بخش‌ها منجر شود. همانطور که خواهیم دید، مشاغل اغلب شامل فعالیت‌های مختلفی خارج از وظایف اصلی می‌شوند که قبلاً آنها را در دو ربع دیگر قرار داده‌ایم. این تنوع وظیفه خودکارسازی بسیاری از مشاغل را پیچیده می‌کند، اما در حال حاضر ما می‌توانیم از این محورها و بخش‌ها به عنوان یک راهنمای کلی برای تفکر درباره مشاغلی که در معرض خطر هستند استفاده کنیم. در محدوده پوشش انسانی، بخش عمده‌ای از کارهای محاسباتی یا فیزیکی همکنون نیز از طریق ماشین‌ها انجام می‌شود. اما عنصر کلیدی تعامل اجتماعی باعث می‌شود که نتوان آنها را به راحتی به صورت کاملاً خودکار انجام داد. نام این قسمت از پر احتمال ترین مسیر به سوی مستقل سازی گرفته شده است. در حالی که کارهای بهینه سازی پشت صحنه از طریق ماشین ها پیش می رود، کارگران انسانی به عنوان رابط اجتماعی برای مشتریان عمل می کنند و به ارتباط همزیستی بین انسان و ماشین منجر می شوند. مشاغل این دسته ممکن است شامل متصدی بار، معلم مدرسه و حتی مراقبت‌های پزشکی باشد. این مسئله که این مشاغل با چه سرعتی و چه درصدی منسوخ شوند، به نحوه انعطاف پذیری شرکت‌ها در بازسازی انجام کارهایشان توسط کارکنان خود و نحوه تمایل مشتریان به ارتباط با کامپیوترها بستگی دارد. دسته پیشرفت آهسته به عنوان مثال لوله‌کش، کارگر ساختمانی، طراح گرافیک در سطح ابتدایی متکی بر مهارت‌های اجتماعی انسانی نیستند، بلکه به جای آن به مهارت‌های یدی، خلاقیت و یا توانایی سازگاری با محیط‌های غیر ساختاری بستگی دارند. اینها موانع قابل توجهی برای هوش مصنوعی هستند، اما فناوری طی سالها با پیشرفت آهسته آنها را تسخیر خواهد کرد. سرعت حذف شغل در این ربع قرن کمتر به نوآوری در روند شرکت‌ها و بیشتر به گسترش واقعی توانایی‌های هوش مصنوعی بستگی دارد. اما در سمت راست پایین پیشرفت آهسته، فرصت‌های خوبی برای حرفه‌ای‌های خلاقی مانند دانشمندان و مهندسان هوافضا وجود دارد تا از ابزارهای هوش مصنوعی برای سرعت بخشیدن به پیشرفت خود استفاده کنند. این نمودارها به ما بینشی اساسی می‌دهد تا درک کنیم کدام نوع مشاغل در معرض خطر هستند. اما معنای آن برای اشتغال کامل در سطح گسترده اقتصادی چیست؟ برای جواب این سوال ما باید به اقتصاددانان رجوع کنیم. مطالعات چه می‌گویند؟ پیشبینی مقیاس بیکاری ناشی از هوش مصنوعی به صنعتی کوچک برای اقتصاددانان و شرکت‌های مشاوره در سراسر جهان تبدیل شده است. بسته به الگوی مورد استفاده، تخمین‌ها از فاجعه تا اصلاً مشکلی نیست متفاوت هستند. در اینجا خلاصه‌ای از مقالات و روش‌ها ارائه خواهم داد و مطالعاتی را که به این گفتگو شکل می‌دهند مشخص خواهم کرد. مطالعات خوب درباره بازار چین معدود هستند. بنابراین تا حد زیادی به مطالعات برآورد پتانسیل خودکارسازی در آمریکا می‌پردازم و سپس نتایج آن را با چین مقایسه می‌کنم. دو نفر از پژوهشگران دانشگاه آکسفورد در سال 2013 طی مقاله‌ای پیش‌بینی خطرناکی را مطرح کردند. 47% از مشاغل آمریکا در یکی دو دهه آینده خودکار خواهند شد. نویسندگان این مقاله، کارل بندیک فری و مایکل ای آزبورن، کار خود را با درخواست از کارشناسان یادگیری ماشین برای ارزیابی 70 شغل احتمالی که در سالهای آتی می توانند خودکار شوند آغاز کردند. سپس این داده ها را با فهرستی از اصلی ترین تنگناهای مهندسی در یادگیری ماشین ترکیب کردند. چیزی شبیه به ویژگی‌های منطقه امن در نمودارهای یاد شده. آنها از یک الگوی احتمال برای پیشبینی حساسیت 632 شغل نسبت به خودکار شدن استفاده کردند. نتیجه این بود که تقریباً نیمی از مشاغل آمریکا طی دهه‌های آتی در معرض خطر قرار دارند که باعث سردرگمی کامل شد. فری و آزبورن در ذکر بسیاری از هشدارها در نتیجه گیری خود محتاط بودند. مهمترین آنها این بود که تخمین آنان درباره این بود که کدام مشاغل از لحاظ فنی با ماشین‌ها امکان پذیر هستند و نه میزان واقعی از دست دادن شغل یا سطوح بیکاری ناشی از آن. اما این امر به سیل پوشش‌های خبری منجر شد که به جای هشدار به خوانندگان که نیمی از کارگران به زودی بیکار خواهند شد، عمدتاً بر اساس این جزئیات مهم ترسیم شده بودند. اقتصاددانان دیگر عقب نشینی کردند. در سال 2016، سه نفر از پژوهشگران سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه یا OECD برای برآورد از الگوی جایگزین استفاده کردند که به طور مستقیم با مطالعه آکسفورد متضاد به نظر می رسید. فقط 9% از مشاغل در آمریکا تحت خطر خودکارسازی قرار دارند. علت چنین شکاف بزرگی چیست؟ پژوهشگران OECD مسائل را با الگوی شغل محور فری و آزبورن بررسی کردند. در حالی که پژوهشگران آکسفورد برای قضاوت درباره قابلیت خودکارسازی یک شغل به کارشناسان ماشین‌های یادگیری مراجعه کرده بودند، گروه OECD اشاره کرد که شغل‌ها به طور کامل خودکار نخواهند شد، بلکه کارهای خاصی در درون این مشاغل خودکار می‌شوند. گروه OECD ادعا کرد که این تمرکز بر مشاغل بسیاری از وظایف مختلف شامل کارهای گروهی با همکاران، برخورد چهره به چهره با مشتریان و غیره را که کارمندان انجام می دهند و الگوریتم قادر به انجام آنها نیست، نادیده گرفته است. در عوض، گروه OECD رویکردی مبتنی بر شغل را پیشنهاد و هر شغل را به اجزای فعالیتی متعدد تفکیک کرد و به این موضوع توجه کرد که چه تعداد از آنها می توانند به طور خودکار انجام شوند. در این الگو، مأمور مالیاتی صرفاً به عنوان یک شغل دستبندی نمی شود، بلکه به عنوان یک سری وظایف، اهم از بررسی اسناد درآمد، محاسبه حداکثر کسری، بازبینی فرم‌ها برای بررسی تناقض‌ها و غیره و کارهای همچون ملاقات با مشتریان جدید، توضیح تصمیمات با آن مشتریان و غیره تفکیک می‌شود که آیا قابل خودکار شدن هستند یا اینکه نمی‌توان آنها را به طور خودکار انجام داد. سپس گروه OECD یک الگوی احتمالی برای پیدا کردن درست مشاغلی که در معرض خطر گفته شده هستند را تهیه کرد. یعنی حداقل 70% از وظایف مربوط به آن شغل می تواند به صورت خودکار انجام گیرد. همانطور که اشاره شد، آنها دریافتند که در آمریکا فقط 9% از کارکنان در معرض خطر یاد شده قرار دارند. نویسندگان این الگو را در 20 کشور دیگر از کشورهای عضو OECD اعمال کردند. و معلوم شد دامنه درصد مشاغل پرخطر از 6% در کره تا 12% در اتریش است. ظاهراً مطالعه می گفت نگران نباشید. گزارش ها درباره مرگ مشاغل تا حد زیادی اغراق‌آمیز هستند. تعجبی نداشت که این مطالعه به گفتگوها پایان نداد. رویکرد مبتنی بر کار سازمان همکاری اقتصادی و توسعه یا OECD در میان پژوهشگران با نوسان همراه بود و همه آنها با نتیجه گیری صریح این گزارش موافق نبودند. در اوایل سال 2017 پژوهشگران PwC از روش مبتنی بر شغل استفاده کردند تا ارزیابی خود را انجام دهند و سپس یافته‌های آنان 38% از مشاغل در آمریکا در اوایل دهه 2030 در معرض خطر ابتلا به خودکارسازی قرار می گرفتند که با 9% OECD اختلاف قابل توجهی داشت و آن تنها به دلیل استفاده از الگوریتمی کمی متفاوت تر در محاسبات بود. همانند مطالعات قبلی، نویسندگان PwC سریعاً یادآوری می کنند که این صرفاً برآوردی از کارهایی است که ماشین ها می توانند انجام دهند و از دست دادن شغل واقعی از طریق مقررات، قانون و پویایی‌های اجتماعی کاهش می‌یابد. پژوهشگران مؤسسه جهانی مکنزی بعد از این برآوردهای بسیار متفاوت وضعیت میانه را گرفتند. من در هنگام انجام تحقیقات آنان درباره چین دستیار این مؤسسه بودم و در نوشتن گزارش در زمینه چشم‌انداز دیجیتالی چین همکاری کردم. گروه مکینزی با استفاده از رویکرد متداول مبتنی بر کار تخمین زده است که حدود 50% از وظایف کاری در سراسر جهان در حال حاضر خودکار هستند. برای چین این تعداد 51.2% و در آمریکا کمی پایین‌تر 45.8% بود. اما پژوهشگران مکینزی هنگامی که نوبت به جایگزینی واقعی شغلی رسید، بدبینی کمتری داشتند. اگر تصویب سریع تکنیک‌های خودکارسازی، حالتی که بیشتر با تخمین‌های یاد شده قابل مقایسه است، وجود داشته باشد، 30% از فعالیت‌های کاری در سراسر جهان تا سال 2030 می‌تواند به صورت خودکار انجام شود. اما تنها 14% از کارگران نیاز به تغییر شغل دارند. در این صورت بررسی مقالات چه چیزی را برای ما روشن می‌کند؟ کارشناسان همچنان مشغول بررسی کل نقشه هستند. با این برآوردها از پتانسیل خودکارسازی که در آمریکا از 9% تا 47% است. حتی اگر فقط به رویکرد مبتنی بر کار قائل باشیم، هنوز هم 9% تا 38% وسعت خواهد داشت. اختلافی که میتواند به معنای تفاوت بین رفاه گسترده و بحران شغلی باشد. این گسترش برآوردها نباید باعث سردرگمی ما شود، بلکه باید تلنگری باشد تا منتقدانه درباره آنچه این مطالعات به ما می‌آموزند و آنچه ممکن است از نظر آنها پنهان مانده باشد فکر کنیم. چه چیزی از دید این مطالعات پنهان مانده است؟ من برای متخصصان اقتصادی که این قسمت‌های مختلف را برای ایجاد یک برآورد کنار هم می‌گذارند احترام زیادی قائلم، اما با کمال احترام با ارزیابی دست پایین OECD مخالفم. این مخالفت ریشه در دو اختلاف نظر دارد. یکی از این اختلافات مربوط به ورودی معادلات آنهاست و یک تفاوت عمده در نحوه پیشبینی من از اختلالی است که هوش مصنوعی در بازار کار به وجود خواهد آورد. این کنایه باعث می شود تا تخمین‌های بالای PwC را بپذیرم و تفاوت بینش من باعث می شود حتی این درصد را بالاتر نیز برآورد کنم. مخالفتم با داده‌های ورودی به دلیل نحوه برآورد این مطالعات از ظرفیت‌های فنی ماشین‌ها در سال‌های پیش روست. در سال 2013 طی تحقیق آکسفورد از گروهی از کارشناسان یادگیری ماشین پرسیده شد که پیشبینی آنان از 70 شغل که طی 2 دهه آینده به صورت خودکار انجام خواهند شد چیست؟ پژوهشگران از این ارزیابی‌ها استفاده کردند تا خودکارسازی را به صورت گسترده‌تری پیش‌بینی کنند. هرچند روش مطالعات OECD و PwC در نحوه تقسیم مشاغل و وظایف با یکدیگر متفاوت بود، اما این دو روش بر اساس برآوردهای احتمالی بعدی یعنی سال 2013 انجام شده بود. این تخمین‌ها شاید حاوی بهترین حدس کارشناسان در آن زمان باشند، اما طی 5 سال گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی در دقت و قدرت یادگیری ماشین روی داده است که شرایط را تغییر دادند. در آن زمان شاید کارشناسان می‌توانستند بعضی از پیشرفت‌هایی را که در این افق انجام شده‌اند حدس بزنند، اما تعداد محدودی از کارشناسان پیش بینی می‌کردند که یادگیری عمیق بتواند با این سرعت و به این خوبی پیشرفت کند. این پیشرفت‌های غیر منتظره در حال گسترش، هنگامی که این پیشرفت‌ها به دنیای واقعی و در نتیجه اختلالات شغلی می‌رسند، قلمرو اتفاقات محتمل هستند. یکی از واضح‌ترین نمونه‌های شتاب دهنده این پیشرفت‌ها رقابت ایمیج نت است. در این رقابت الگوریتم‌های ارائه شده توسط گروه‌های مختلف به شناسایی هزاران شیء مختلف در میلیون‌ها تصویر مختلف از جمله پرندگان، بیسبال، پیچ‌گوشتی‌ها و مساجد می‌پردازند. این برنامه به زودی به عنوان یکی از محبوب‌ترین مسابقات تشخیص تصویر و معیار روشنی برای پیشرفت هوش مصنوعی در دید کامپیوتری مطرح شد. هنگامی که کارشناسان یادگیری ماشین آکسفورد در اوایل سال 2013 برآوردی از توانایی‌های فنی خود به دست آوردند، آخرین رقبای ایمیج نت 2012 به گروه تازه‌ای برای یادگیری عمیق تبدیل شده بودند. گروه جفری هینتون از این تکنیک‌ها برای دستیابی به نرخ خطای تنظیمات ضبط حدود 16% استفاده کرد. جهشی بزرگ در رقابت که قبل از آن هیچ تیمی کمتر از 25% را به دست نیاورده بود. همین کافی بود تا بسیاری از اعضای جامعه هوش مصنوعی را از خواب غفلت درباره آنچه یادگیری عمیق نامیده می شد بیدار کند. اما این تنها دورنمای اتفاقاتی بود که در راه بودند. تا سال 2017 تقریباً هر گروه به میزان خطای زیر 5% رسیده بودند. تقریباً با دقتی که یک انسان همان کار را انجام می دهد و متوسط الگوریتم آن سال تنها 1/3 اشتباهات الگوریتم سال 2012 را داشت. از زمانی که کارشناسان آکسفورد پیشبینی‌های خود را ارائه کردند، طی این سالها دیدگاه کامپیوتری از توانایی‌های انسانی سبقت گرفته و به طرز چشمگیری گسترش یافته است. این قابلیت‌های پر انرژی از دید کامپیوتری به مراتب فراتر هستند. دائما الگوریتم‌های جدیدی تنظیم می‌شوند و رکورد زمینه‌های مانند تشخیص گفتار، خواندن و ترجمه ماشینی را ارتقا می‌دهند. این توانایی‌های تقویت شده پیشرفت اساسی در هوش مصنوعی به شمار نمی‌روند، ولی چشم‌ها را باز و تخیل کارآفرینان را شکوفا می‌کنند. کنار هم گذاشتن این پیشرفت‌های فنی و استفاده‌های جدید موجب می‌شود تا برآوردهای بالاتری از برآوردهای مبتنی بر کار ارائه دهم. یعنی بیش از پیشبینی PwC که می‌گوید 38% از مشاغل آمریکا در اوایل دهه 2030 در معرض خطر بالای قابلیت خودکار شدن هستند.